nobody's out.
سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید با آنها وظیفه داده شده بود تا در مذاکره با طالبان پروسه انتقال را طوری پیش ببرند که در آن نفع افغانستان و مردم آن باشد.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبان سر مذاکره و که ترچو دستی و پروسه در انتقال در پروار و پکار واچه و چی پاقی که در افغانستان او در افغانستان در ولس گرد خوندی وی.
حکومت طالبان میگوید که در همه محاکم ولایات رئیس های متحد و مسلکی مقرر شدند. شماری از شهریان کابل میگویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته.
یک ماموری که 4 ماه ماش خواهد نگرفته باشد یا سرنوشت قانون نباشد بدنان آور خانون مو باشد آیا از تو دام روزی که او 4 ماه بدن آن کنه نه درف موند نه فرش مونده.
گزارش هم داریم در مورد این که کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال گذشته در تهران توضیحات دهند. برنامه امواج آزادی هم آماده نشر است.
ما باید بگوییم که برای جهان اسلام در قبال اوضاع افغانستان به طور عام مسئولیت داشته و مسئولیت دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی میگوید که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان سکالرشپ تحصیلی داده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. به اساس اعلامیه‌ای که در حساب رسمی نمایندگی دائمی افغانستان در توییتر نشر شده، نصیر احمد فائق به حیث شارژ ظافر مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را بر عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده که با توجه به وضعیت وخیم بشری در افغانستان، این هیئت از نزدیک با همه اعضای سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه حقوق اساسی از جمله حقوق زنان و دختران افغان رعایت می شود. دیپلمات های حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد تا هنوز در وظایفشان باقی هستند. پیش از این ریاست این هیئت را غلام محمد اسحاق زی بر عهده داشت که چند روز قبل ادامه کار وی تایید شد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخته و موافقت کرده که نمایندگی حکومت سابق به کارش ادامه دهد. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. طارق علی بخیت دیروز در گفتگو با رسانه ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از کنفرانس 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک های بشری به افغانستان است. این اظهارات طارق علی بخیت در حال بیان شده که وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از جمله حسین ابراهیم تا رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شدند. عربستان سعودی این نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فرا خوانده و قرار است امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن اشتراک کند. با تسلط طالبان در اواسط ماه اگست افغانستان در یک بحران بشری قرار گرفته و برنامه جهانی غذا می گوید میلیون ها افغان در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند، سکالرشپ تحصیلی داده است. سفیر آلمان روز گذشته در نشست در اسلام آباد به 30 محصل به شمول 5 دختر لپتاپ نیز اهدا کرد. علاوه بر این، حکومت جرمنی به این محصلان ماهانه 30,000 روپیه نیز داده و برنامه‌های آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند. برنارد شلاگهیگ سفیر جرمنی در اسلام آباد در این نشست گفت که وضعیت بشری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه اگست کنترل این کشور را به دست گرفتند بدتر شده، بنابراین جامعه بین‌المللی باید به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. حکومت پاکستان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعدادی از کرسی‌ها را در کالج‌ها و پوهنتون‌ها برای پذیرش محصلین مهاجر افغان اختصاص داده است. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. همچنان کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به افغانی پرداخته شود. انجینیر آزام سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایات هم دستور داده شده که از این تصمیم پیروی کنند.
تخطی کنندگان از این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شد که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند.
به گفته او این تصمیم نیز گرفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. این تصمیم توسط وزارت‌های داخله، دفاع و مالیه، بانک مرکزی، شارواله کابل و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. قیمت افغانی در برابر دلار در روزهای اخیر کاهش بی سابقه داشت. مسئولان طالبان میگویند در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید با کشورها و مؤسسات امدادرسان در تماسند تا این گودام‌ها قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دوباره پر شوند. آقای حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی ذخیره‌گاه‌ها مواد وجود دارد ولی مقدار آن کافی نیست.
ما در برخی ذخیره‌گاه‌ها برای کمک مواد داریم ولی مقدار آن کم است. ما یک بار دیگر از مؤسسات و نهادهای خیریه می‌خواهیم که به ولایت‌ها کمک برسانند. ما در مورد با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نیز کوشش می‌کنیم که کمک‌ها را جلب کنیم تا به موقع به مردم رسانیده شود.
مؤسسات مختلف امدادرسان در حال حاضر برای رسانیدن کمک به افغان‌ها تلاش دارند، ولی سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان به کمک عاجل نیاز دارند و مساعدت‌های فعلی کافی نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین را خواهد پرداخت و به عواقب وخیم دچار خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا از مسکو خواستند که به گفتگوی به میانجیگری فرانسه و جرمنی برگردد تا تنش‌های ناشی از تحرکات اخیر نظامی روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یابد. رهبران اتحادیه اروپا در پایان گردهمایی دیروز خود در بروکسل با صدور یک اعلامیه روی ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها گفتند که تنش‌های ناشی از تمرکز نیروها در سرحدات روسیه و اوکراین و بیانات تهاجمی باید کاهش داده شود. اعلامیه می‌افزاید که تهاجم هزینه سنگینی خواهد داشت، از جمله اقدامات محدود کننده اماهنگ با شرکا در لندن و واشنگتن اتخاذ خواهد شد. در اعلامیه ماهیت این اقدامات مشخص نشده. حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را میپذیرد تا مدت حبسشان را در زندانهای این کشور سپری کنند. دنمارک برای کاهش فشار بر زندانهای خود یک توافقنامه با کوسوو امضا کرده. الولینا هاکسیو وزیر عدلیه کوسوو دیروز گفت که این مجرمان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا مدت حبسشان را در یک زندان در شرق این کشور سپری خواهند کرد و افزود که این زندان افراد خطرناک نیست. کوسوو به خاطر این توافقنامه 10 ساله که باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود 237 میلیون دلار به دست خواهد آورد. قرار است این پول برای سرمایه گذاری های دراز مدت و خصوص پروژه های انرژی قابل تجدید اختصاص داده شود. هرچند دنمارک می گوید با این زندانیان عین معامله در کوسوو صورت خواهد گرفت، ولی این توافق نگرانی های را به وجود آورده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید آنها میخواستند قدرت را از طریق لوی جرگه به طالبان بسپارند. حمدالله محب 4 ماه بعد از سقوط حکومت سابق افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که آنها در روزهای اخیر اقتدار میخواستند یک هیئت را برای مذاکرات به شهر دوحه در قطر بفرستند، اما به گفته او طالبان به مصالحت تن نمیدادند. آقای محب در این گفتگو با مسائل دیگر هم اشاره کرده که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید که انتخابات و لوی جرگه 2 گزینه بود که آنها می خواستند از طریق آن قدرت را به طالبان انتقال دهند. حمدالله محب که اکنون در ایالات متحده به سر می برد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وی و شمار دیگر از مسئولان سابق در همان روزی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، پلان داشتند که به دوحه بروند و با طالبان گفتگو کنند. وی می گوید که آنها پس از آن از گفتگو و حل سیاسی مایوس شدند که دانستند که کنترل نیروهای امنیتی را از دست دادند.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه
به من وظیفه سپرده شده بود که باید با طالبان مذاکره کنیم تا یک پروسه برای انتقال قدرت تهیه کنیم که منافع مردم افغانستان در آن حفظ شود، ولی متاسفانه وضعیت هر ساعت تغییر میکرد. یک حالتی آمد که اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی از کنترل ما خارج شدند.
امنیت ملی فوزون هم نور ده کنترل او ده.
آقای محب می افزاید که خارج شدن نیروهای امنیتی از کنترل هنگام بوای واضح شد که این نیروها از میدان هوایی در امور 4 هلیکوپتر مختص به رئیس جمهور مداخله کردند. وی می گوید از این جمله یک هلیکوپتر که می خواست به گمان اغلب به دنبال بسم الله محمدی وزیر دفاع آن زمان برود، از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت قرار گرفت. آقای محب می گوید که با دیدن این وضعیت وی متیقن شد که اگر رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در کابل بماند، به سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق روبرو خواهد شد. حمدالله محب در مصاحبه با رادیو آزادی از گفتگوی تلفنی خود در آستانه سقوط کابل با خلیل الرحمن حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی و وزیر مهاجرین در حکومت کنونی طالبان نیز یادآور شده است. آقای محب میگوید زمانی که طالبان به ولایت‌های میدان وردک و لوگر رسیده بودند، وی با خلیل الرحمن حقانی درباره یک مصالحه و سازش صحبت کرد، ولی در مقابل از وی خواسته شد که تسلیمی خود را اعلان کند.
خواست آنها در آن زمان این بود که شما با نشر یک اعلامیه بگویید که ما تسلیم شدیم، سپس مذاکره خواهیم کرد. من به او گفتم که اول کسی مذاکره می کند سپس پیش می رود. اگر کسی اعلامیه تسلیمی نشر کند و مذاکره چی ضرورت می ماند؟ آنها به پیام خود اصرار ورزیدند و به هیچ نتیجه دست نیافتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد که درباره این اظهارات آقای محب نظر طالبان را بگیرد، ولی آنها به سؤالهای ما پاسخ ندادند. طالبان قبلا گفتند که حکومت رئیس جمهور غنی برای حل سیاسی آمادگی نداشت و در صدد ادامه قدرت بود. طالبان گفتند که آنها بعد از خروج آقای غنی از کابل برای جلوگیری از هرج و مرج به پایتخت داخل شدند. بعد از خروج آقای غنی از کشور، معاون اول وی امرالله صالح خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان و لوای مقاومت بلند کرد، ولی آقای محب می گوید که وی در آستانه سقوط کابل امکان مقاومت را با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی مطرح کرد، اما نظریات منفی بود.
من با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب امنیت ملی یک جلسه دایر کردم. هر 4 ماه نشستیم. من پرسیدم که آیا مقاومت امکان دارد یا نه. وزیر صاحب دفاع به وزارت گفت که مقاومت ممکن نیست.
آقای محب می افزاید که رئیس جمهور سابق اشرف غنی هنوز هم در امارات متحده عربی به سر می برد و در آینده پیام‌های دیگری نیز به افغان‌ها خواهد داشت. حمدالله محب مانند برخی دیگر مقامات سابق افغانستان و دیپلماتان خارجی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند که افراد جریانات فکری و سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از شهریان کابل میگویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. در این حال وزارت داخلی طالبان میگوید در نشست ریاست الوزرای آنها فیصله شده که برای کنترل قیم اسعار خارجی همه داد و ستودها با پول افغانی صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مهندرهای عزیز، بسیار شرایط بد و بسیار دشوار قرار بگرفتیم، نمیفهمیم چه کنیم.
فقر، بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نگرانی های زیادی را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. آنان میگویند که درآمدی ندارند و وسایل هم در خانه برای فروش ندارند. سرمای زمستان نیز و این مشکلات آنان افزوده است. محمد نبی باشنده کابل میگوید شب را با نگرانی از نداشتن نان و آب برای کودکانش گذرانده است.
نمیفهمم چی کنیم. معنی بلکه اکثریت از همشهریان نمیشه کابل که ما یکی از باشندگان نمیفهمم. یک ماموره که 4 ماه ماش خودت نگرفته باشه یا سرنوشتش مانون نباشه به ناناور خانم او باشه، آیا از کدام بودی جا او 4 ماه بزرام کنه؟ نه ظرف ماند، نه فرش ماند، نه چیز ماند که ما بودم. سرمای زمستان از یک طرف، ای بیروزگاری و به سرنوشتی مملکت از دیگه طرف، از کی بناریم؟
احمد رومل دیگر باشنده کابل میگوید چند روز پیش به دلیل افزایش بهای دلار در بدل پول افغانی نرخ مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته بود و اکنون که بهای دلار کاهش یافته است تغییر در بهای مواد خوراکی به میان نیامده است.
قیمت های مواد خوراکی نهایت بلند رفته و یک مامور که در دولت بود و ماش نگرفته باشه چکم تفلای گرسنه خود رسید نمایه کرای خانه پرداخت کنه و ای که در این هوای سرد جان عزیزای خود را از دست بده و تسلیم به روزگار شوه. آرزو دارم اوضاع تغییر کنه و مردم به داد سر خود برسه.
شهروندان کشور از حکومت طالبان می خواهند که بر روند قیمت ها در بازار نظارت داشته باشد. در همین حال وزارت داخلی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در نشست مشترک در ریاست الوزراء فیصله شده که به منظور جلوگیری از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی تمام معاملات با پول افغانی صورت گیرد. انجینیر ایزام معاون سخنگوی طالبان در این پیام میگوید که بر بنیاد این فیصله همچنین از نرخها در بازارها نظارت صورت خواهد گرفت.
روز گذشته وزارت داخله، وزارت مالیه و ریاست الوزرای کشور تشکیل جلسه دادند. در افغانستان بانک شهرداری کابل و قمانداری امنی کابل مشترکاً تصمیم گرفتند که تمامی معاملات به افغانی انجام خواهد شد. قیمت‌ها باید کنترل شود. خانه‌ها و دکان‌ها به افغانی اجاره داده می‌شود. از قاچاق پول باید جلوگیری شود. در صورت تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آگاهان میگویند که وضعیت در افغانستان این کشور را با بحران بشری مواجه خواهد کرد. زمانگل دهاتی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی میگوید مدیریت این وضعیت برای حکومت طالبان دشوار است و جامعه جهانی باید وارد عمل شود.
ارزش پول افغانی را از دست دادیم. از اون خاطر موادی که به دلار خریداری میشن اینجا سر قیمت ها تاثیر داره. ما باور ما هست که این عوامل اساسی برطرف نشود. طالبان در این مورد هیچ کاری کردن نمیتونن تا وقتی که دنیا وارد عمل نشود. و برعلاوه از این کسایی که احتکار میکنن و چی دارن اینا هم تا هنوز اینا نتونستن کنترل بکنن. تصفانه بحران ادامه پیدا میکنه و یک فاجعه کلان بشری هست.
در روزهای گذشته بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش بی پیشینه یافت و حتی یک دلار در برابر 125 افغانی تبادله شد. ما از دیروز به این سو بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته و امروز هم سرای شهزاده کابل گفته که 1 دلار به 103 تا 105 افغانی تبادله شده است.
پیام ها و نظریات شما.
هارد کی خریده 3100 رپ روغنش بی دیگه هر مشکلات است. بیای براید سرکات تظاهرات کنید کجا خود پټ کړی افغانیا سی چیز دیگه سیال خو زمانی میډیا است. حد می جیب شما میډیا است. دمی هر جایی که ببینی میډیا است پخش کنی می ساده امر
امی سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده پولهای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه تادیه شود به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شد. این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آ برادر، این مرد، این مرد افغانستان با چی حال و با چه روز برابر است؟ یک سر روغن با 1800 از 1000 رسید است، یک سر گندم 325 است، یک سر ریز 3500 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشنه که زندگی میکنم. در ولایت هلمند کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. چهار ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات، اینه میگه ما استاد هستم، استاد میباشم. بخاطر روزانه روز مزدوریم یا 200 کلدار که تد افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیر با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که همین ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند بلند برسانن.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی ارائه می کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلب بنگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران توجه کرده. روزنامه می نویسد که زمانی که طالبان در ماه آگست در کابل به قدرت رسیدند، جمال پاپولی برخلاف بسیاری از افغانهای دیگر نیاز نداشت در مورد ماندن در افغانستان تشویش کند. در ادامه می خوانیم که جمال سالها پیش افغانستان را ترک کرده بود تا یک دکان سنگ تراشی در بیرون از تهران ایجاد کند. روزنامه می نویسد که بجای آرامش این پدر دو فرزند در این روزها می ترسد، زیرا به نوشته روزنامه او هراس دارد که مبادا به صفت یکی از صدها هزار افغان بی سند به زادگاهش بازگشتانده شود، جایی که به باور نویسنده مطلب سرنوشت ناروشن در انتظارش خواهد بود. لس آنجلس تایمز می نویسد که پس از آن که جمال در گذشته چند بار در ایران بازداشت و از آن کشور اخراج شد، او توانست که به آنجا بازگردد. اما به نوشته روزنامه با توجه بر روی کار آمدن رژیم نو در افغانستان و تلاش های فزاینده ایران برای تشدید امنیت در مرز، بازگشت به ایران دیگر گزینه عملی نخواهد بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که مجلس سنای ایالات متحده لایحه دفاعی 768 میلیارد دلاری را تصویب کرد که در آن دستور ارزیابی جنگ در افغانستان و اصلاحات امور عدلی نظامی داده شده. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لایحه را امضا کند. به نوشته روزنامه تشکیل کمیسیون مستقل برای موشکافی در مورد مشروعیت و اشتباهای جنگ 20 ساله در افغانستان بخش از خواستهای درج شده در این لایحه است. روزنامه واشنگتن پست مطلب دیگر را در مورد مدیریت 3 رستوران افغانی از سوی گروهی از دختران افغان در ایالات متحده نشر کرده. به نوشته روزنامه این دختران برخلاف دخترانی که زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند، مسئولیت اداره رستوران های خانوادگیشان را دارند. روزنامه می نویسد که صوفیا مادر این دختران در کودکی در سال 1981 از تهاجم شوروی پیشین بر افغانستان به ایالات متحده فرار کرده بود. روزنامه به نقل از عمر پدر این دختر افغان نوشته که به دخترانش این پیام را داده که یک زن هم می تواند تجارت پیشه باشد.
حکومت طالبان می گوید که در همه محاکمه ولایت افغانستان رؤسای متحد و مسلکی مقرر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که با تقرر این افراد باور مردم به محاکمه افغانستان باز خواهد گشت. شماری از کارشناسان و مردم از این اقدام استقبال کرده می گویند امیدوار هستند که افراد تعیین شده واقعا مسلکی باشند و با فعال شدن محاکم مشکلات مردم تا اندازه حل شده و به گونه درست رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید برای محاکم افغانستان افراد مسلکی معرفی شده است و امیدوار است که آنان برای مردم افغانستان مصدر خدمت گردند. اظهارات آقای مجاهد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان روز گذشته برای 69 محکمه ولایت افغانستان رئیسان تازه مقرر کرد. آقای مجاهد می گوید هدف این است که در این اداره ها فساد از بین برود و باور از دست رفته مردم دوباره به دست بیاید.
تیر قبل اداره خلق و دماغ
مقرری های ما در محاکم بسیار خوب و معیاری است. همچنان بخش قضا یک ارگان قوی و عاری از فساد است. قوانین افغانستان که احکام اسلامی، شرعی و فقهی است، بر اساس آن افرادی که تعیین شده است هم متخصصین هستند و ما مطمئن هستیم برای مردم افغانستان منفعت بیشتر می رسد و در حل و فصل مسائل قضایی گام های مؤثر برداشته خواهد شد.
آقای مجاهد می گوید که همکاری مردم در این مورد ضروری است. پس از شکایت های شماری از مردم از کمکاری در محاکم و بیکفایتی و پایین بودن ظرفیت در محاکم، طالبان رئیسان تازه را برای محاکم ولایت ها مقرر کردند. روز شنبه هفته جاری رادیو آزادی در برنامه زیر آسمان کبود مشکلات عدلی و قضایی افغانستان را با شماری از حقوقدانان و محققین به بحث گرفت. در این برنامه مهمانان و شنونده ها گفتند که در برخی از شهرهای ولایات محاکم بسته شده و فعالیت ندارند. در همین حال سمیع الله باشنده ولسوالی خاک جبار کابل از این اقدام طالبان استقبال می کند و می گوید که علاوه بر آن باید بعد دوسیه های ثبت و بررسی شده و ماهیت تحقیقات نهادهای عدلی و قضایی نیز توجه شود.
یک مسئله در اینجا مطرح میشه، او تاکید در بالای مجازات است. یعنی اگر فلسفه یا کار قضا کاهش سطح جرایم است یا مبارزه علیه جرایم است، در اینجا بسیار عباد دیگه است که تاثیر مثبت داره. در پالی از او بعض عباد دیگه است که بالای از او تاکید شوه، بالای تربیه جامعه تاکید شوه، بالای بخش اجتماعی فرهنگی تاکید شوه.
از سوی دیگر داوود مایار کارشناس مسائل حقوقی از این اقدام استقبال میکند، اما میگوید که در کنار این باید در قسمت کم شدن جرایم هم کار صورت گیرد.
خوب است که مردم همونقدر که زجر میکشند به خاطر حل فصل یک مشکلشان که ملامت سلامتشان معلوم شود و در کمترین وقت معلوم شود، این بسیار خوب است. ولی آمار ارقام باید باشه که این یک چیز رسمیات را بگیره و از این باز استفاده خوب شود و به آسانی استفاده شود. البته در وقت جمهوریت قضایا اگر حل میشد مطابق قوانین مدنی و شرعی اسلامی حل فصل میشد.
قابل یادآوری است که در گذشته گزارش‌های متعدد از محکمه‌های صحرایی توسط طالبان بدون حکم قضایی منتشر شده است که باعث انتقاد تند مردم شده بود، اما اکنون امید است با فعال شدن محاکم قضایی و معرفی رئیسان تازه برای برخی محکمه‌ها این مشکل حل شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال گذشته در تهران توضیحات دهد، ورنه روی سایر اقدامات غور خواهند کرد. در آن رویداد همه 176 سرنشین این طیاره به شمول اتباع این 4 کشور کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کانادا، سویدن، اوکراین و بریتانیا اعلان کردند که به ایران 3 هفته مهلت دادند تا به سوالهای مربوط به سقوط طیاره مسافربری اوکراینی پاسخ دهد، ورنه سایر اقدامات مد نظر گرفته خواهد شد. این کشورها که شماره از اتباع خود را در این واقعه از دست دادند، در اعلامیه روز پنجشنبه خود گفتند که کاسه صبر آنها به دلیل امتناع ایران از دادن توضیحات در مورد این واقعه لبریز شده است. آنها هشدار دادند که اگر ایران تا 3 هفته دیگر به سؤالهای آنها پاسخ نگوید، سایر اقدامات را برای حل این مسئله در چارچوب مقررات بین المللی به طور جدی دنبال خواهند کرد. این طیاره اوکراینی بامداد 8 جنوری سال 2020 دقایق پس از پرواز از تهران با فیر 2 موشک قوای دافع هوای سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. چندین نفر از افغانها نیز در این طیاره سوار بودند. جمهوری اسلامی ایران بعد از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض سرانجام پذیرفت که قوای دافع هوای سپاه پاسداران در یک اشتباه انسانی 2 راکت را به سوی این طیاره شلیک کردند. اما این ادعا برای مقامات اوکراین و کانادا و برخی ناظران قناعت بخش نبوده است. آنها میگویند که تهران از دلایل اصلی این ماجرا پرده بر نمی دارد. گروه 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سویدن روز پنجشنبه گفتند که ایران درباره گفتگوی صریح و پوستکنده در مورد پرداخت به موقع غرامت و محاکمه عاملان تردد نشان داده است. خانواده های قربانیان در گزارش ماه گذشته گفتند که مقامات عالی رتبه در این واقعه مسئولند. ایران گفته است که برای بازماندگان هر یکی از قربانیان $150,000 غرامت می پردازد، ولی این پیشنهاد پذیرفته نشده است. کانادا در ماه جون گذشته اعلام کرد که هیچ سند مبنی بر این که سرنگونی این طیاره از قبل برنامه ریزی شده باشد پیدا نکرده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا تصویرسازی رسمی ایران درباره چگونگی سقوط این طیاره را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. حکومت طالبان میگوید سر از امروز همه داد و ستدهای تجارتی با پول افغانی صورت میگیرد. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 21 ولایت افغانستان خاتمه یافت. طالبان میگویند که در اکثر ولایت افغانستان ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده است. حکومت جرمنی برای تعداد از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند سکالرشپ تحصیلی داده. سفیر افغانستان در هند میگوید دهلی جدید فیصله کرده که تا بهار سال آینده محدودیت های وضع شده بر بسته‌بندی محصولات زراعتی افغانستان را کاهش می‌دهد. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین خواهد پرداخت. و حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را می‌پذیرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزای پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. آخرین بار موضوع بحث ما وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان بود. مهمانای محترمی که در این برنامه اشتراک داشتند دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، و محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، سابق وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و فعلا عضو شورای علمای شیعه های افغانستان. در قدم اول دکتر محمد الله صخره در مورد وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان چنین گفتند:
در قبال سوال مشخص شما که وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان چی هست، ما باید میان چند مسئله تفکیک اگر بکنیم با جوابی بهتر میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. یعنی وقتی جهان اسلام میگویم، آیا منظور ما همه جهان اسلام در قبال مسئولیت‌های دینی که دارن این هست، یا اینکه جهان اسلام به همه وضعیت موجوده که هست و همه کشورهایی که هستن و سازمان همکاری اسلامی که به اصطلاح نمایندگی از یا همه تمام اکثر کشورهای اسلامی در او عضویت دارن این هست که هر کدام از این از خود بحث دارن. مقدما ما باید بگویم که برای جهان اسلام در قبال اوضاع افغانستان به طور عام مسئولیت داشته و مسئولیت دارد، نظر به این که زیربنای شرعی و زیربنای دینی مسئله این است که خداوند در قرآن کریم می فرماید که و این هذه امتکم امتا واحده، و این امت شما یک امت واحد هست، و با به این معنا که شما به همدیگر رسیدگی بکنین و این که در قرآن میگوید انما المؤمنون اخوه، مؤمنها برادر همدیگر هستند، و این که در قرآن میگوید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن با هم دوست هستند، و این که پیغمبر در حدیثش میگوید که من لم یهتم به امر المسلمین فلیس منهم، کسی که به امر و امور مسلمان ها توجه نکند پس او از جمله مسلمان ها شده نمیتواند، و اینکه پیغمبر میگوید که المؤمن و اخو المؤمن، همین قسم در حدیث است که مسلمان برادر مسلمان است باید بری از او برسد، و در حدیث است که هیچ انسان مؤمن کامل شده نمیتواند وقتی که ببیند همسایش کمی گرسنه خوابید است، و حتی بعضی از صحابه ها در اسلام نقل کردن که پیغمبر آنقدر به حقوق همسایه و به انسان گرسنه توصیه کرد که فکر کردیم که هیچ کس حق ذخیره کردن مال به خی ندارد، به خاطر پیغمبر گفت هر کس چیز زیادی داره او زیادیش باید حق برادر مسلمانش است. از این خاطر حتی یک تعداد مسلمان ها نظریه در پسان ها نظریه سوسیالیسم اسلامی را حتی مطرح کردن. پس بنابراین در مجموع قاعده و اساسات شرعی به این هست، و در طول تاریخ هم مسلمان ها به همدیگر همکاری ها یا حداقل دردمندی های خود را داشتم زمانی که در تاریخ اسلام هست که شاید وقت شما ایجاب اگر نکنه، اما در مرحله‌ای که افغانستان مورد تجاوز روس هم قرار گرفت ممالک اسلامی نظر به همون شرایطی که بود و یا اینکه غرب مصلحت در او داشت به هر صورت کمک های فراوانی کردن، و حال هم از جمله مسئولیت اول جهان اسلام و ممالک اسلامی و مخصوصا نهادی که خودش را به نام سازمان همکاری اسلامی میداند این هست که فوق العاده در قضیه افغانستان کمک های بشری بکنن و فوق العاده خودشان را اینطور تابعی بیرون و تابعی اشارات سیاسی محض ندانن، افغانستان که یک حصه از جنجال های عمدهش برمیگشته به خوشباوری مردم افغانستان و سیاست بسیار از کشورهایی که به اصطلاح جهان اسلام هستند.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر اسبق وزارت امور ماجن و عودت کنندگان، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، خوش آمدین عالمی صاحب.
جناب نظر صاحب سلام به شما و سلام به همه بنیندای شما، تشکر از شما. امیدوار هستیم که انشاءالله برنامه شما مفید و مؤثر واقع شود در جهت کاهش رنجهای بپایانی که در این روزا مردم شاهدش هست.
تشکر بلخی صاحب محترم. موضوع بحث ما اصلا وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان است. قسمی که خبر دارین در 19 همین ماه پاکستان هم یک کنفرانس ترتیب میده که او میگن که اضافه تر از 27 یا 25 مملکت اشتراک میکنن ممالک عمده عالمی. جهان اسلام صاحب غیر گپ میزنن منتها در عمل هیچ کدام گپ هم نمیشه. روز به روز وضع اقتصادی جهان اسلام روز به روز خراب شده میره، در هر طرف جنگ است، مگه میچ اصلاحات که آدم میبینه حالا به اصلاح بسیار دور معلوم میشه. آقای بلخی،
متاسفانه همین رقم است، همین که شما میگین کشورهای اسلامی یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی یا کمک و همکاری اوایسی متاسفانه که هیچگاه وظیفه خود به خوبی انجام ندادن. متاسفانه کشورهای اسلامی همه وابسته به یک جاست، به یک کشور است و تابع نظر اونا هستند، و امروز که در افغانستان آمریکا در اثر عقدهای شکست خودش تحریم اقتصادی کرده افغانستان را و این مشکلات را به وجود آورده، و این کشورهای اسلامی از ترس آمریکا نه افغانستان را به رسمیت شناخته میتونه نه هم کدام کمک مؤثری دیگه کرده میتونه. حالا خب کنفرانسی قرار است در تاریخ 19 برگزار شود، این انتظار همه داره، جامعه اسلامی، همه مسلمان ها و به خصوص افغانستان، که حداقل برای یک مرتبه مگر شده کشورهای اسلامی مستقل تصمیم بگیره.
خب به خاطر از این که اینا مستقل تصمیم بگیره چی باید شوه؟
جناب نظر صاحب محترم، قرار بود که در قطر تفاهم شوه بین طالبان و دولت قبلی و یک حکومت مشترک به وجود بیاید. اشرف غنی با فرار خود خرابکاری کرد، در کابل چور و چپاول شروع شده بود، ما همینجا کابل بودیم، شاهد بودیم. طالبان اگر اون روز در کابل وارد نمی‌شدند امکان این بود که حوادث دهه 70 تکرار شود. الان تاوان مردم میکشه.
خیر باشتن که صخره صاحبم در موضوع داخل شوه. صخره صاحب محترم، از یک طرف خب ما روی وجایب جامعه جهان اسلام میگیم، اونا هم در مسئله افغانستان اینا یک صندوق مشترک صحیح ندارن، صاحب اینا کدام پلانای صحیح ندارن، به نظر شما از این باید چی شوه؟ حداقل
خب نظر صاحب محترم یک گپی هم هست که اگر کمک های تمام دنیا اگر شب و روز بریزه در این افغانستان، این تو یک کشوری هست که مقامات تولید میکند که این مقامات از این کامشان نهنگواری هست، هیچ سری ندارن و این پول ها گم میشه و میره. همین قسم مثل که سالهای طولانی هم چیزی صورت گرفته. این که مردم افغانستان چرا ناموفق بوده در انتخاب زعامت های خودش، زعامت هایی که از هر آدرس اینها خیانت کردن، مثلا شما ببینید دوران کمونیستا، کمونیستا از روسیه چقدر گرفتن، به اندازی خوردن که روسیه سقوط کرد. همین قسم دوران مجاهدین به اندازی گرفتن خوردن از ممالک اسلامی که اصلا دیگر هیچ سرحد نداره. پس از او حکومتی لیبرال ها یا سکولر ها که در افغانستان آمد، اینا چه قسم چقدر تا 20 سال اینها گرفتن خوردن. مردم پیشترم عرض کردم، گفتم که یک سلسله سیاست حاکم بر جهان مانع کمک ها هست، ولی کمک ها در سابق فوق العاده صورت گرفت. به طور مثال شما ببینید که در همین مردم جهان اسلام همو مردمی هستن که یعنی سابق در جنگ افغانستان در مقابل روس زیاد کمک کردن، در حدود صدها میلیون ریال و درهم جمع شد، اما فعلا چرا نمیشه؟ به خاطر پیشتر محترم بلخی سه بسیار اشاره خوب کردن، گفتن کجاست تقریبا ایتو یک کشور و ممالک اسلامی که استقلالیتی به اصطلاح در اتخاذ قرارها و تصامیمشان خارج از اون چیزی که بعضی کشورهای مقتدر مطرح میکنه داشته باشه. اما اینکه ما آیا چی باید صورت بگیره، در قدم اول ما مسئولیتی کسانی که در زمامداری جدید در افغانستان هستن اینا فراموش نکنیم، اینا هم حد المقتور باید فوق العاده تحرکات خودشان را انجام بدن و باید کوشش بکنن که رضایت نسبی جامعه جهانی را به دست بیارن، رضایت نسبی نهادهای اسلامی را به دست بیارن، حداقل کوشش بکنن در این عرصه. بالاخره هر روز کنفرانس ها مطرح بکنن، بگن این کار ما شد، دینی در قضیه حقوق زنی است، در حقوق اقلیتی است، در اینجا مردم دیگر مثلا در اینجا مشارکت مذهبی هست، در اینجا مشارکت فراقومی هست، در اینجا مردم احساس بیگانگی فرهنگ نمی کنن، احساس بیگانگی زبان نمی کنن. ای از مسئولیت های از اینها هم هست که در افغانستان اینهایی را هر روز شام بتد تا اینکه مردم با اینها مرتبط شود. اگر واقعا همچو اطمینان ها از آدرس اداره جدید برای مردم در داخل افغانستان برسه و وقتی که اگر جامعه جهانی هم پشت کنه، یقینا مردم با اینها متحد تر، با اینها متحد میشن و مردم باز میگوین اون وقت بسیار ثابت میمانند در مقابل تمام این تحریمی که جامعه جهانی وضع کرده و این تحریمی که همیشه ابعاد سیاسی داشته و همیشه به خاطر اهداف محدودی بعضی کشورها بوده و بسیاری از کشورهای اسلامی تابع از اونها بودن. که اگر ما شما سوال را بکنیم که اگر بیان که چقدر وابستگی کشورهای اسلامی به این کشورهای مسلمان نشین به عبارت دیگر به این کشورهای مقتدر هست، بسیار زیاد شاید جوابهای بخیزد و بسیار شاید جوابهای داشته باشیم.
خب حالا قبل از اینکه با شنونده از ما فرصت بدیم، میخواییم که صدای آقای ذبیح‌الله خان مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ که به سوال ما که وجایب جهان اسلام در قبال افغانستان چیست، یک دو دقیقه صدایشان جدا کردیم که یک توازن بین صحبت ها ایجاد شود.
تشکر. سلام برسه به همه شما و شنونده ها. چیزی که ما یادآور شمی است که اکنون هم بعضی کشورهای اسلامی با ما همدردی های خود را داشتن، از او جمله کشور قطر، کشور امارات متحده عربی، کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور پاکستان و همچنان کشورهای دیگری عربی هم با ما همکاری داشتن، کشور ازبکستان، کشور ترکمنستان، کشور قزاقستان، کشور بحرین و دیگر کشورهای اسلامی با ما همکاری های خود را کردن. در راستای همکاری بشری بارها کمک های خود فرستادن و افغانستان هنوز هم وعده دارن که با ما همکاری و کمک میکنن و همچنان در نظر است که روزها یک کنفرانس کشورهای اسلامی هم در مورد مسائل افغانستان دایر شود که شاید روحیه همکاری باشه. آنها میخواین که با مردم افغانستان همکار باشن، همچنان با امارت اسلامی افغانستان در استحکام روابط دیپلماتیک خود از زمین شست ها استفاده صورت بگیره. امارات اسلامی افغانستان هم خواهان روابط حسنه با کشورهای اسلامی هست، به خصوص در همچون مسائلی که مشکلات اقتصادی، مشکلات جنگ، مشکلات بعضی مسائل دیگر امنیتی یک ملت را با چالش و مشکلات مواجه می‌سازد. کشورهای همه کشورها و ملت‌های مسلمان وظیفه دارند که همدردی خود را با هم داشته باشند، همکاری در بخش راستای حکومتداری و همچنان در بخش اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و در بخش‌های مختلف، و ما هم نیاز از این داریم. امارات اسلامی افغانستان به اساس پالیسی که داره با همه کشورها روابط حسنه میخواه، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای دور و نزدیک، بخصوص کشورهای اسلامی، چون ملتهای ما بسیار با هم گره خوردم، منافع ما هم با هم نزدیک است و ثبات هم به خیر همه دیگر است. و از خاک افغانستان ما اطمینان میتیم که به هیچ کشور هم ضرر متوجه نخواهد شد. یک پالیسی اساسی امارات است و ما متحد هستیم. کشورها نباید از ما هیچ احراسی داشته باشند و نه هم تشویشی داشته باشند. خواهش ما همکاری است و توقع از ایران دارم که انشاءالله همکاری صورت خواهد گرفت.
بله، قسمی که شنیدین آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم موقف حکومت به زبان آوردن، نام آرزوهای خود به زبان آوردن، منتها در عمل 5 شرط ممالک مختلف دنیا را قبول میکنن یا نمیکنن واضح چیز گفته نمیشه. تا حال مثلا جامعه جهانی میگن که یک حکومت با قاعده وسیع ایجاد شود، اساسی ترین سوال ای است، و بسیاری ها میگن که آقای کرزی به طور مثال گفتی شرط به شرط مشکل نیست، اگر حکومت فراگیر باشه میگه دلیل برای به رسمیت نشناختن آن نخواهد بود. خب به هر حال صحبت زیاد، عمل کم فعلا در افغانستان. خب میمانای محترم، قبل از اینکه شما به روی از این موضوع صحبت کنین، بشنوانده از ما به یک چند نفر موقع میتیم با اجازهتان. بله بفرمایید.
سوال من این است که حال خوب کشورهای کنفرانس اسلامی قبلا میمان محترم شما گفت که پول اینا کمک کردن، پولش از تنظیم‌ها گرفتن و اینا رو مصرف کردن، جایداد و ساختمان و بلدینگ ساختن. نمیشه که بر اساس دستور کنفرانس اسلامی همین جایدادایی که اینا در افغانستان ساخته همینا رو طالبان ضبط بکنن و اونم بودم نمیخوام در جمله افتخارات کنفرانس اسلامی استفاده مطرح میشه یا افتخارات، مقصد همی از جایدادا اینا که ضبط شوه به خیر اسلام است فکر کنم یکی. و سوال اساسی می از آقای نظر که از میمانای محترم، با استفاده همین با همی سیاستی که کنفرانس اسلامی داره، ما شما خب باور داریم که یکی اسلام است یکی سازمان کنفرانس اسلامی دو گفت هست، آیا با همی سیاست های کمی سازمان داره این باعث از همپاشیش در آینده خواهد شد و یا باعث تقویتش خواهد شود؟
تشکر، یادداشت کردن میمانا. یک شنوانده دیگه هم هست. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مولوی شکر الله از اردن.
مولوی صاحب مهربانی،
ما یک چیزی شنودم که بلخی صاحب بود که کودتا از کجا شد. کودتا از آن وقت بوده که دوستم و ملا برادر و کرزی شنه به شنه روال بود، از آن وقت با خلیل زاد کودتا میکرد و در شکستان نشان لینتگرام و آقای اشرف غنی هم کار خود نکرد و میفهمیدن دو کجتا شد، یک بر علیه اشرف غنی از طرف کرده و از طرف ملا برادر، دوم از طرف اشرف غنی بر علیه ملا برادر که لغت کرد اشار زد و باز گفت که علی بطر اسمی گاد ارگ خوب جایست اما ترموزش خراب است بسیار که اما با ترموز زد و را او گریخت. یک مثال بود. دوم، منبع مشروعیت طالبان از کجاست؟ از مردم است، ریفرندوم کرده است، انتخابات کرده است، چی کرده است؟ یکی اما تحریکی چیم کنه نیست، تحریک کنه ایش غیر مستقیم ریفرندوم کردن. ملا محمد عمر مجاهد با هر کس ربط، با هر جبهه ربط پرسان کرد ما همی کار میکنی شما کتی ما ایتاد میشی یا نه ایترال است، از ایتو فکس سالار است، دوستام از کرده است.
بله شنوانده ایز
نظرم اوی است، بالاخره جامعه جهانی میگه شما یک حکومت هم شمول جل کنید، طالبا میگه حکومت ما هم شمول است، در اینجا دفعه این مردم عام مردم افغانستان پایمال میشه، حق حقوقشان، کارشان، بیکاری، بیروزگاری به اوج خود رسیده. بهترین رایی هست به نظر ما که جامعه جهانی جمع طالبان
مثل که امور رقم یک پروسس سن هست پیش از وجود که من گفتم ناکام شد. خیر غنی رو کلی که معلومات میکنه گرخت و گرخت. کسی که گرخته او رو رخصت کنند. اما دیگه مردم خود افغانستان هست. به استیواش کنه نگود. هیچ نفر خضر پایانه میشه. هیچ مکان ندانه. یک کار رو کنه. از در جای انجینر انجینر کار کنه. در جای دکتر دکتر جای کار کنه. در جای که ملا ضرورت است ملا باید کار کنه. مثل دولت های سابق قرآن است که در جای ملا یک آدم است. عادی رو میارن میشنن مثلا بند که مولایی سبینی رقم کار میکنن دیگه طالبار هم از اونو مردم ها مقیاس بگیرن هر کدام اینکی نه وظیفه رو برش بسپاره که وظیفه رو پیش برده بتانه ایترنه که کل مردم یک کی باشه با اونو سیستم میتانه که جامعه جهانی رو کنات بتا در زمنش ملت هم کنات بتا و یک حکومت بهترین حکومت در افغانستان بعد از 40 سال به وجود بیاید اما با این رقم چیز جور نمیشه که او بگه جامعه جهانی بگه
درست فهمیده شد برادر گل تشکر تشکر خانه تابت برادر گل میمانا شنیدن یک شنوانده دیگه مگر باشه بگیریم بله شنوانده بفرمایید
امی حکومت هم شمول یا حکومت هم شمول خو نیست جناب نظر صاحب یا افهام و تفهیم در یک اداره که میشین نمی وارد میشین نمیتونی که افهام تفهیم بکنی یک موضوع دیگه که جامعه جهانی نظر من است ای ملت بیچاره رنجیده افغانستان همیا بشر نیستن مگر در این حالت قرار گرفتن که یا داد از حقوق بشر میزنن که ما میخواهیم که حقوق بشر پیاده بکنن و طالبان مگر ما بشر نیستیم که امروز گرسنه هستم در خانه یک سیرار پیدا نمیشه یک چارکارت پیدا نمیشه که ما برم در تندور نان پخته بکنیم یک موضوع دیگه حکومت هم شمول که یاد جات میکنن خو یا این قسم حکومت هم شمول نمیشه برادر من نمیگم که برم حقیقت بیار از طبقه هزاره من نمیگم که برم رلاساله بیار از طبقه تاجک من نمیگم که برم مسلمیار بیار از طبقه پشتون کسای دیگر در حکومت هایی که مثلا بشر دوست برن صدیق افغان برن کسای دیگه هم وجود دارن که به غیر از او رهبرا بکنن که در افغانستان کار بکنن.
شنونده عزیز یک سوال از خودت بکنم. همین مسئله کنفرانس قطر چرا مردم فشار نمیاره؟ خب مثل که سابق شروع شده بود، امو باید ادامه پیدا کنه. تنها بازیگراش تغییر کرد. یعنی فوتبال مثلا در فوتبال هم یک نفر که زخمی میشه یا دیگه میشوره میکشن یه بارش دیگه میارن. یعنی او خب به نمایندگی مردم افغانستان در قطر بودن. یعنی چرا امیر سرش فشار نمیاره شنونده ما؟
دقیقا ما با خدا قسم از دلم است نظر صاحب گپ تو رو من تایید میکنم که من بخین انقلاب یک نفره بکنم اما من خودم کارمند ترافیک ولایت میدان وردک هستم مدت 6 ماه میشه ماش نگرفتیم اگر امروز ما یک پیام مون براتون خلاف برنامه تان موضوعات موشات نیست که ما یادآوری بکنم یا حکومت طالبان امروز فردا دلم راو کرده ما بخی به بتنگ اومد دلم است
که ما تشکر خوش کنی انقلاب نکنی برادر که در اول مقدر انقلاب در جنجال مونده مالک خودتون یک انقلاب دیگه نکو مرد جنجال نمونی بسیار زیاد تشکر از لطفت خب استاد محترم آقای سید حسین عالمی بلخی شنیدین شنونده از این ما چی فکر میکنن بسیار خلاصه جواب بدین که آقای سخرام بلخی سیب
شما ببینید چند تا موضوع در صحبت های دوستا بود یکی که حکومت هم شمول نیست حکومت طالبا یک واقعیت است هیچ تردیدی نیست که حکومت هم شمول نیست و هم شمول شده میتونه همین برادر ما بسیار معقول پیشنهاد کردن و کسایی که بالاخره سرش حساسیت داره در برابر طالبا بودن یا در دولت قبلی بودن خب از اونا نه حالا با خودم یک از کسایی هستم در دولت قبلی وزیر بوده باز ما جماعت نه خب از مردم هزاره کلش خوره قب نیست مردم تاجیک کلش خوره قب نیست و مردم ازبک کلش خوره قب نیست خب بشنن یک حکومت هم شمول جور کنن که البته طالبان منکری نیست و میگه که ما فعلا سر یک حکومت جدید کار میکنیم امیدوار هستیم که انشالله به جای برس
خب بیام نظر شما آل از آقای دکتر صاحب محمد الله صخره بشنیم
یکی از برادرها و دوستای ما سوالشان از اورزگان که بود اونا تقریبا در مجموع تا جایی که من فهمیدم سوالشانی بود که یعنی هر حکومتی که اگر اسلامی باشه باید به قضایای جنایات جنگی و اینان رسیدگی بکنه ولی ایره هم ما باید بگویم که بسیاری از اهداف اسلام هم ای است که وقتی که قضایا بسیار پیچیده و بغرنج باشه باید به عفو انسان مراجعه بکنه یعنی در اسلام به همون قسمی که به حق و حقوق رسیدگی شده به قضای عفو هم شده کاش که فرهنگ عفو را هم ما در افغانستان بگیریم یگانه چیزی که باید از اون انسان نگذره اون او سوالی شنونده دیگری ما هست که باید از جایدادهایی که هر کسی که کرده او جایدادها باید پس دوباره به افغانستان بگرده
سخص بیگپا درست منتها یک پروسه طولانی است یال تا یار محکمه کنن و بازیر پس بیارن و جایدادها را از این قبیل مسائل بسیار مردم در حالت بسیار وخیم قرار داره از او خاطر او یک پروسه طویل مدت نیست از نقطه نظر شما فعلا در قدم اول چی باید شود که از این بحران افغانستان با کمترین ضرر بیرون بیاید نیست
بزرگترین چیزی که هست، من تایید میکنم که واقعا نواقص وجود داره، فوق العاده وجود داره. زبان افهام و تفهیم برادر ما میگه وجود نداره، مردم این احساس انزوا میکنه، اهل تخصص دور هست. این چیزها را باید در نظر بگیرن و زمامدارای جدید در افغانستان، حکومت امارت در افغانستان این را در نظر بگیرن و بهتر است یک کنفرانسی علمی متشکل از علمای اسلام را اینها میزبانی بکنن و در این بزرگترین علمای اسلام را دعوت بکنن، دعوت بکنن قضایای اساسی و بنیادی از قبیل حقوق زن و مسلمات حقوق زن و از آزادی بیان و این مسائل را مطرح بکنن، از اینها فتوا صادر بکنن. بدون شک یک سلسله از مفاهیم مبهم را و مغلق را گره گوشایی میتانه بکنه.
بلخیص محترم، یک امی وجایب جامعه جهانی جهان اسلام زیادتر سرش، اگر چطور شبک اینا متوجه شد، مثلا اینا یک صندوق وجی مشترک اگر داشته باشن که مثلا این زکات هایی که جمع میشه ده هچ که پیسه میایه یا زده کنده رئیسان خودشان مصرف میکنن، تیارای طلایی جور میکنن از این قبیلی، خب به زکات به جامعه غریب داده شد، چرا سب در جهان اسلام تولید ایجاد نمیشه؟ بعضی علما در این فکر هستن که تا زمانی که جهان اسلام خودشان نتانن مسائل ضروری خود خودشان تولید نکنن، اینمی حال است اینمی احوال. چی میگین بلخیصه؟
من با شما موافق هستم جناب نظر صاحب. دو موضوع است، یک موضوع بلند مدت است یا به تعبیر دیگه بگم کارهای اساسی و استراتژیکی است در رابطه با مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری، حل مشکل فقر و تبدیل شدن جامعه به یک جامعه که دیگه نیاز و احتیاج در اون جامعه نباشه، هر کی بتونه کار خود پیش ببره. ابو فرمودی شما درست است، باید در فکر اون مسائل باشد. کشورهای اسلام، جهان اسلام، با اینه که ثروت و سرمایه های یا ذخایری که در زیر زمین است همیشه در کشورهای اسلامی است، یا حداقل بگیم اکثرتش در کشورهای اسلامی است، ولی خب در فقر به سر میبرن، از این سرمایه دیگر استفاده میکنن. در دراز مدت باید کار اساسی شود. یک موضوع عاجل است، موضوع عاجل وضعیتی که در افغانستان است. من فکر میکنم که کشورهای اسلامی یک دو تا کمیته باید توظیف کنه، یک کمیته سیاسی، یک کمیته بشری. کمیته سیاسی کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی بیاید بالاخره با طالبا صحبت کنه، در یک تعامل بین طالبا و جامعه جهانی و کشورهایی که شرایط سر طالبا ماندن ببرن قضایا را به سمتی که در افغانستان یک حکومتی به وجود بیاید که مورد شناسایی جامعه جهانی قرار بگیره، مورد که مشکلات در این رابطه نبوده شه، مشکلات مردم حل شه. یک کمیته سیاسی من فکر میکنم باید کشورهای اسلامی در همین جلسه پیش رو ایجاد بکنه. و موضوع دوم، یک کمیته اقتصادی یا کمیته کمک های بشری ایجاد بکنه. همو فرمودی شما که یک صندوق زیر نظر همو کمیته ایجاد شه، و به خاطر که باز مرکز برای خود تیاره طلایی جور نکنه، چیز دیگه جور نکنه، یک کمیته باشه مشترک از چند کشور در اون کشور کمیته عضویت داشته باشه، از طرف کنفرانس نظارت شود، کمک جمع شود برای مردم افغانستان با این وضعیت سختی که هست. اما قسمی که صخره صاحب گفت، تجربه‌ای که در بعضی کشورها بالاخره گذشت در رابطه با سالهای قحطی و گرسنگیشان در افغانستان تکرار نشه. ما امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی کمک بکنه این زمستان از سر مردم افغانستان به خیر بگذره. ولی این ضرورت است که اگر کشورهای اسلامی در قبال افغانستان احساس مسئولیت میکنه، باید دو کمیته را باید ایجاد بکنه.
خب دکتر صخره، خیلی شما یک جنبندی کنیم پروگرام امروز ما، بفرمایید.
بله، حکومت امارت اسلامی طالبان در افغانستان اهل تخصص را وارد بکنن و مهام را برای اهل تخصص بیشتر بگذارن و تفاوت های مختلف و متنوع را که میانشان و بیان مردم در گفتبان و مسائل متعدد وجود داره ایره نزدیک بسازن و از اهل کار استمداد بجوین و همچنین جامعه جهانی مخصوصا امریکا و این قدرت هایی که حاکم هستن بر سیاست کشورهای اسلامی، اینها زیاد بهانه حقوق بشر و از این چیزا دستاویز برای اغراض سیاسیشان نکنن و تحریم نکنن و مطالب بسیار بزرگ فرهنگی که مبهم هست او را مطرح نکنن، کمک ها را اجازه بدهن، بانک ها را درست فعال بسازن یا حداقل اجازه بدهن و تحریم هوایی افغانستان را اینطور محدود نکنن که حتی طیاره ها رفت آمد کردن میتونه برای افغانستان به شکل درست.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترم سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا. اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15